اینها رو فقط گفتن که ما از اینها درسی بگیریم. امروز یه مقدار راحت تر با اینها میشه برخورد کرد، ولی این صحبت که موسی و فرعون در هستی توست، این کفر محضه. این باید در نظر بگیرید. شجاعت میخواست بیان کردن این صحبت ها. تا قیامت هست از موسی نتاج، نور دیگر نیست دیگر شد سراج. تا قیامت این داستان ادامه داره، چون این جریان در تمام انسان هست، هیچ وقت هم کهنه نمیشه. انسان به کره ماه بره، موسی درش هست. انسان بربری باشه که با چوب میجنگه، موسی و فرعون درش هست. این هیچ وقت عوض نمیشه، از جریانات ثابتیه که در انسان همیشه وجود داشته. این سفال و این پلیته دیگر است، لیک نورش نیست دیگر زان سر است. پلیته میدونه همون فتیله. میگه که این یک صحبت دیگه ایه. اون صحبتی نیستش که تو فکر کنی موسی و فرعونی وجود داشتن و این موسی و فرعون همیشه در تاریخ بودن، الان هم اتفاقا نمیفته چون ما آدم های آلوده ای هستیم. این همیشه جریان داره و این همیشه در تو خواهد بود، نه در امروز که قرن 21مه، در قرن 30م هم ما بریم همین جریان هست. هم موسی وجود خواهد داشت هم فرعون، چون در درون خود ماست. گر نظر در شیشه داری گم شوی، زان که از شیشه است اعداد دوی. اصل صحبت که ما داریم اینه که این شیشه چیه؟ شما وقتی که از پشت شیشه نگاه میکنید، در حقیقت دو میبینید، یک نمیبینید. اگر در شیشه بخواید به داستان ها نگاه کنید، از پشت شیشه نگاه کنید به داستان، گم میشین. این شیشه چیه که ما از پشتش نگاه کنیم گم میشیم، به راه رو پیدا نمی کنیم. ور نظر بر نور داری وارهی، از دوی وعداد جسم منتهی. اگر به نور نگاه کنی به طور مستقیم نجات پیدا می کنی، ولی اگر به نور نگاه نکنی و اگر بخوای شیشه رو نگاه کنی از پشت شیشه، مطمئن بدون که به گمراهی میرسی. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. یه صحبتی رو من سر داستان عشق با هم میکردیم در داستان موسی و شبان، که دیدگاه انسانی خیلی مهمه، که شما از کجا دارید نگاه میکنید. یه مثالی رو من خدمتون زدم که اگر شما فرض کنید آدم کشی در منطق انسانی بسیار چیز تقبیح شده ایه، چون دیدگاه انسانی اینو حکم میده و درست هم هست. انسان حق نداره انسان دیگه رو بکشه به هیچ دلیلی، اما این قانون رو نمیشه عمومیت داد به طبیعت. طبیعت کار خودش رو میکنه. شما نیایید از طبیعت انتظار داشته باشید که دیدگاه شما رو داشته باشه. مادر نیچر دیدگاه خودش رو داره و شما دیدگاه خودتون رو دارید. اگر قرار باشه که انتظار داشته باشید اون هم اون جوری فکر کنه که شما فکر میکنید، یکی از راههای گمراهیه. این یکی از راههای گمراهیه که ما فکر کنیم همه چیز باید دیدگاه انسانی رو داشته باشه و دیدگاه انسانی صحیح ترین دیدگاهه. این رو در نظر داشته باشید. یه مکته دیگه که قبل از که وارد داستان پیل بشیم، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. میدونید مسلمون و گبر و جهود که با هم دیگه اختلاف داشتن، خیلی ها این داستان رو در شرح این داستان در شروح مختلف مثنوی که نگاه کنید، این داستان آوردن به این صورت معنی کردن که پیل در واقع حقیقته، در واقع خداست و هر انسانی یه برداشتی از این داشته و به خاطر برداشتی که از این جریان داشته، خب به یک زبان دیگه‌ای بیان کرده و سر این اختلافات بلند شده. این نظری بوده که شارحین داشتن. اما من میخوام خدمتتون عرض کنم که این داستان بد تفسیر شده، بد بیان شده. شاید جدیداً یک سری از کسایی که مثنوی رو بازنگری کردن، همین یک بیت باعث شده که این تفکر رو در افراد ایجاد کنه که چون نه حقیقت رو ندیدن ره افسانه زدند. درسته ره افسانه زدند، ولی نه اینی که اختلاف بین مؤمن و گبر و جهود به وجود میاد. این یک داستان دیگه ای رو میخواد بیان کنه که من در ضمن داستان خدمتون عرض خواهم کرد. قبل از اینکه داستان رو بخونیم، ببینید ما خسر خریستو با هم صحبت کردیم که ببینید حقیقت رو، ببینید از حقیقت فرار نکنید، فرار از حقیقت شما رو به جایی نمیرسونه. اونی هستی که هستی، اگر دروغگویی، اگر حسادت میکنی، اگر کینه داری، تو اونی هستی که هستی. با این تغییراتی که اجتماع مجبورت میکنه در خودت به وجود بیاری، تبدیل میشی به یک هیلگر، اصلاحی درت به وجود نمیاد. این صحبت ها رو زیاد کردیم و یکی از صحبت هایی رو که شاید من مفصل در اون داستان مسجد مهمانکش خدمتون عرض کردم، یاد بگیرید خودتون رو دوست داشته باشید، نه به عنوان خودخواهی، به عنوان این که شما اینی هستید که هستید. انسان با فشار اجتماع و گفتن دیگران ذاتاً عوض نمیشه. انسان دروغگو راستگو نمیشه، دروغهاش مزورانه تر میشه. باید تغییر از درون بجوشه. وقتی که دیدی، خیلی مسئله دیدن رو من تأکید کردم خدمتتون، وقتی که دیدی خیلی اتفاقا میفته. اگر دیدی داری دروغ میگی و لابلای اون مشکا و انبرها نپیچیدیش، اگر بخوای تغییرش بدی تغییرش میدی، اگر هم نخوای تغییرش بدی تغییرش نمیدی. من را اشعاری از مولانا براتون میخونم که میگه چون شما فطرتتون اگر روشن باشه، اگر اون کیفیت درونیتون زنده باشه، ببینید تغییر میکنه، با دیدن تغییر میکنه. احتیاجی نیست زحمت بکشی. این زحمت ها فقط برای سودجویی هاست، سودجویی هایی که دیگران میکنند، برای اینکه ما با یک زحماتی خودمون رو اونجوری بکنیم که اون طرز فکر و سیستم میخواد. ببینید در تصوف ما سیستم نداریم، ما الگو نداریم. کسی نمیاد اینجا که بشه مولوی یا بشه حافظ. در مذاهب شما الگو دارید، یک الگوی رو برای شما میذارن و شما باید در تلاش هایی که میکنید تبدیل شید به اون الگو. حالا لیاقت همه نیست تبدیلشن به اون الگو، هر چقدر که به اون الگو نزدیکتر شدن، پس در نتیجه به حقیقت نزدیکترن. این کار مذاهبه، همه ادیان همینطوره، حداقل ادیان سامی اینطوره، خیلی از مکاتب فکری همینطوره. عرفا و تصوف تنها مسئله‌ای که داره میگه من اصلا الگویی به تو نمیدم، تو نیومدی اینجا بشی مولوی، نیومدی بشی حافظ، اصلا هم نمیشی. اینو مطمئن بدون، تو تویی، مولوی هم مولویه، حافظ هم حافظه. ما در تصوف به دنبال این هستیم که ببینیم چی هستیم، نه اینکه چه خواهیم شد. چه خواهیم شد رو نمیدونیم. ما تمام این صحبت ها رو میکنیم برای اینکه بدونیم چی هستیم. نه الگویی به ما میدن. شما در سر تا سر مثنوی ببینید یک بار میگه بیا بشو من، بیا بشو من مولوی، بیا بشو شمس تبریزی، هیچ وقت همچنان حرفی رو نمیزنه. تو اونی میشی که باید بشی. حساب اینو داشته باشید. این دوستی رو که بین تصوف و ادیان میخوان ایجاد کنن، که اینها هم همون صحبت های ادیان رو میکنن، شریعت و طریقت و حقیقت، اول باید بریم دنبال شریعت، اینا تعریف هایی که ارباب شریعت از تصوف میکنن. تصوف کاری با شریعت نداره. اینهایی که این همه صحبت از این میکنن که بریم دنبال شریعت، ببینید امام محمد غزالی صحبت جالبی میکنه، میگه شریعت چیزی جز رتخ و فتخ امور مادی و زندگی مادی مردم نیست، کاری به درونگرایی شما نداره. شما باید زن بگیری، یه قانونی داره، امروز قانون مدنی داره، دیروز قانون شریعت داشت. ولی با شریعت کسی به درون خودش نمیره. شما به این نکته خیلی دقت کنید. ببینید شما وقتی که نماز میخونید مثلا، اگر در خوندن نماز حواستون پرت بشه، حالا نه به اون صورت که از نماز خارجید، فکرتون بشه حساب کتابا و بیلاتون باشه، نمازتون باطل میشه؟ باطل نمیشه. حضور دل اصلا در نماز جز فقه ما نیست. اینو خیلی بهش دقت کنید. اینی که هی میچسبونن تصوف رو به این که آقا نه، تصوف همون راه انبیاست، فقط ابدا همچون چیزی نیست، من با خود انبیا کاری ندارم، چون ما واقعا نمیدونیم اونا چی گفتن. یه تاریخی بوده که دست ما رسیده، تاریخ ما همیشه قوم غالب نوشتن، اینو فراموش نکنید. در اینجا به ما گفته میشه که تو باید اونی بشی که با که توانایی داری در تو اون تبدیل انجام بشه و اون زیباترین، قشنگترین، با شکوه ترین جلوه حرکت در توه و به مراتب بهتر از اینه که مولانا بشی، به مراتب بهتر از اینه که حافظ بشی، تو باید خودت بشی. این رو هیچ وقت فراموش نکنید. من اینو چون چندین و چند بار توضیح دادم، بازم خدمتون میگم، این البته نظر ماست در اینجا و تک تک ابیات مثنوی رو به خاطر همین من خدمتون میخونم، داستانها رو دونه دونه باز میکنم برای اینکه ببینید صحبتی نیست که الگو سازی بشه، صحبتی نیستش که شما یک مسیحی، یهودی یا مسلمون واقعی بشید، شما قرار خودتون بشید و راه رسیدن به اینکه خودتون رو ببینید، بتونید خودتون رو شکوفا کنید، اینه که خودتون رو ببینید. اول از همه بدون قضاوت‌های بیرون، بدون اینکه زیر فشارهای بیرون بخواید خودتون رو عوض کنید، اون کار دینه، اون کار قوانین مدنیه که شما باید سر بذارید. من با شمشیر میام، باید این دینو داشته باشی، میخوای داشته باش، نمیخوای میکشمت، اون یه بحث دیگه است. ما اصلا صحبتمون این نیست، ما صحبتمون سر اینه که تو ببین چی هستی، وقتی که دیدی چی هستی، اون وقت تغییری که باید پیدا بکنی به اون اندازه‌ای که باید تغییر پیدا کنی تغییر پیدا بکنی. ما این صحبت‌ها رو زیاد کردیم، درسته؟ و گفتیم به هیچ عنوان به خودتون تحمیل نکنید چیزی رو، این خلاف تصوفه. تحمیل نکنید راستگو باشید، تمرین نکنید عاشق باشید، همش میشه تزویر. این بحثا رو حتما گوش کنید، این باید از درون بجوشه. بله برای اجتماع بیرون و به به چه چه گفتن مردم خیلی چیز خوبیه، همه بدونید من راستگوام، همه بدونید من آدم خوبم، ولی در تصوف این به درد شما نخواهد خورد. حالا همه این صحبت ها رو کردیم که یک نکته ای رو شما در نظر بگیرید و اون اینه که هر چیزی که واقعیت نداره و پنداره، شما در اسارت این قرار میگیرید برای نجات از این باید ببینیدش. آقا من دروغگوام دیگه، دروغگوام دیگه، چیکار میخوام بکنم؟ بله در دنیای بیرون، در بحث اخلاق، من اینا رو بارها صحبت کردم، یک بحث دیگه است. ما اینجا در بحث اخلاق نیستیم، ما اینجا در ساختن انسان برای جامعه اخلاقی نیستیم، ما در این هستیم که وقتی درون شکوفا شد اومد بیرون، اون فطرت درونی انسان، انسان بر اساس فطرت خودش عمل کرد، پس در نتیجه مشکلات تماما حل خواهد شد، نه اینکه جز جز ببینیم. خیلی به این حرفای من دقت کنید. اگر شما از درون به آزادگی رسیدید، که باز توی اون داستان جوهی و قاضی اگر یادتون باشه من خیلی روش صحبت کردم، جهان اون جهانی میشه که باید بشه. مشکل سر زمانیه که من دروغگوام و میخوام ادای راستا رو در بیارم، چون جامعه منو زیر فشار گذاشته. من حسادت میکنم، میخوام حسادتم رو در لوای عشق پنهان کنم. من کینه دارم، در توضیحات و توجیهات دیگه ای باش برخورد میکنم. همه این حرفا برای چی زده شد؟ برای اینکه شما یک موضوعی رو در نظر بگیرید و اون بحث ماست تو این چندین جلسه و اون یکی از پندارهایی که شما دارید واقعی میپنداریدش در صورتی که نیست واقعی و داره خودش رو به شما واقعی جلوه میده زمانه. بسیار مولانا راجع به این بحث میکنه و اینی هم که میبینید امروز روز دانشمندان غربی خیلی متوجه مولانا شدن، یکی از مسائل بحث زمانه. ببینید توی دروغ زندگی کردن، توی حسادت زندگی کردن، توی کین زندگی کردن و فقط به دیگران نشون دادن که من این نیستم، دروغ ها و کین ها و حسادت ها رو توجیه کردن، هیچ وقت کسی رو به جایی نرسونده. برای اینکه ما یاد میگیریم در عالم مجازی زندگی کنیم، یاد میگیریم خودمون نباشیم، یاد میگیریم چیزی باشیم که ما تحمیل میشه. باز هم میگم شاید برای جامعه بیرون خوب باشه. و یکی از چیزهایی رو که یاد میگیریم اینه که پندارها رو حقیقت بپذیریم، به عنوان حقیقت قبولشون کنیم. اینها پندارن، اینها حقیقت نیستن. یکی از مشکلاتی که انسانها نمیتونن از چنگال زمان فضا، به قول اینشتین، حالا زمان و مکان، زمان و فضا خارج بشن، به خاطر اینه که تحلیل صحیحی از خودشون ندارن. یعنی خودشون رو اون جوری که هستن نمیبینن، اون جوری میبینن که بهشون گفته میشه. شما وقتی که در یک سیستم قرار میگیرید برای اینکه تبلیشین به آدم خوبه، نتیجه شما قطعاً نتیجه یک اون سیستم میخواد. حالا اون سیستم میخواد سیستم فکری باشه، مادی باشه، الهی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. نتیجه شما اون چیزی که اون سیستم میخواد. الگوهاش هم بهتون داده، باید سعی کنید این بشید. ما اینجا میگیم تو خودت باش. اصلا کارت به این نباشه کی خوب بوده کی بد. اصلا خوبی و بدی رو بذار کنار، که اصلا قضاوت رو بذار کنار. خیلی نکته ها تو این مسئله تصوف وجود داره که متاسفانه شاید ما خیلی بهش دقت نکردیم. تو حتی قضاوت بذار کنار، تو خوبی بدی رو بذار کنار. ما اجتماع بیرونه، در جامعه بیرونه، اگه چرا قرمز رو رد کردی جریمه میشی. این جامعه بیرونه، باید بشه، باید بهش احترام بذاری، شمشیر رو سرته. حالا چیزای دیگه شم قبول داری قبول نداری مسئله، ولی اینجا مسئله خودته، اینجا در درون خودته. تو میخوای ببینی که واقعا کی هستی. یه صحبتی رو من در سر بحث فکر عرض کردم اینجا، باز حتما اینها رو را داشته باشین در نظر. خیلی صحبتایی رو که من اینجا خدمتون میکنم، به فکر ندید تحلیلش کنه، به فکر ندید تحلیلش کنه. این رو مثل یک تخمی که میکارن بکارید. تخمی رو که میکارن شخم نمیزنن، بذارید جایی که باید جلوه کنه جلوه کنه، جایی که باید خودش رو نشون بده نشون بده. ما نه سعی میکنیم که آدم خوبه باشیم، نه سعی میکنیم میزان خودمون رو طوری درست کنیم که میزان باشیم با جامعه. اونو بخوایم نخوایم باید بکنیم، چون مجبوریم، در اون جامعه داریم زندگی میکنیم. نه عرفان نه تصوف توی اصلا بحثی نداره. شما باید قوانین اون جامعه رو رعایت کنید که میخوایم اونجا زندگی کنید، هر جا باشید، ولو اینکه اون قانون رو قبول دارید یا ندارید. اونا اجباره، دست شما و من نیست، ولی این اجبار نیست. این تو اومدی در جایی که میخوای ببینی کی هستی و چجور میتونی خودت رو بشناسی. و این همه صحبت این بود که خودت رو بشناسی یعنی چی. این صحبت هایی بود که ما تا اینجا کردیم. تمام این صحبت ها به خاطر یک جریانی که بر ما کاملا حقیقی مکشوف شده به نام زمان. من این صحبت ها رو اینشا رو دنبال میکنم. بعد از بریک خسته نباشین، تا بعد از بریک در خدمتتون باشم. صدا خوب بیا. خب بریم سر اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل، دفتر سوم. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. هنود یعنی هندی ها. پیل توی خونه تاریکی بود و هندی ها اینو توی اون خونه تاریک قرار داده بودنش. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همین شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. چون با چشم نمی شد ببینیش، تاریک بود، باید دست می مالیدی، باید با کف دست می مالیدن تا بفهمن که فیل چه شکلیه. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، یک کسی دستش به خرطوم فیل افتاد. گفت همچون ناودان است این نهاد. گفتش که فیل ناودانه. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. یکی دیگه دستش خورد به گوش فیل، گفتش که فیل باد بزنه. این که میگن فیل فیل، فیل یعنی باد بزن. آن یکی را کفچو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. یکی دیگه پاش دستش خورد به پای فیل و گفتش که فیل یه ستونه. آن یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود این پیل چون تختی بوده است. یکی دیگه دستش روی پشت پیل مالید، گفت فیل هیچی نیست جز این که یه تختیه. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم آن می کرد هر جا می شنید. از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لقب داد این الف. اصطلاح دال و الف لقب دادن رو شما تو شاید اکثر کتاب‌های عرفانی ما می‌بینید، به معنی تفاوت زیادی. می‌بینید دال خمیده است، الف سا به اصطلاح راسته. میگه یکی دال خطابش کرد، یکی الف. یعنی اینقدر اختلاف نظرها زیاد بود. وقتی میخواید بگید اختلاف نظرها فاصلش خیلی زیاده، از این اصطلاح استفاده میکنید که یکی دال لقب میداد، یکی الف.